پیدا کرد و ریاست از ایشون سلب شد. امکان بازگشت آقای هاشمی به ریاست مجلس خبرگان وجود داره با این ترکیبی که تا الان مشخص شده.
آقای کاظمیان، به نظر شما اگر که منتخبین خبرگان همینطوری ادامه پیدا کنن و تغییر چندانی توش نباشه، فکر میکنید رقبای جدی ریاست مجلس خبرگان برای آقای رفسنجانی چه کسانی خواهد بود؟
خب واقعا داوری در مورد این فهرست و منتخبان نهایی فعلا خیلی دشوار هسته، چون مطابق گزارشی که مثلا خبرگزاری فارس داره بروز میکنه، آقای یزدی مثلا شده الان نفر 12 و چنان که اشاره کردم با شمارش صندوق های رای بیشتر که صندوق های با تعداد بیشتر مشارکت هستند و معمولا اینها در قسمت های نیمه شمالی شهر یا غربی تهران هستند، احتمال داره که آقای یزدی بیشتر سقوط کنه به طرف خارج لیست و چنان که الان مثلا آقای یزدی شده نفر 17 مطابق آخرین فهرستی که اعلام شده. اما آقای جنتی گزینه ریاست مجلس خبرگان نمیتونه باشه به دلایل مختلف، به ویژه شرایط سنیش، و هرچند که یک بار ایشون سابقه رقابت با آقای رفسنجانی رو داشته و شکست خورده، به نظر میرسه که مهمترین رقیب آقای رفسنجانی آقای محمد یزدی باشه که خیلی شخصا دور از انتظار میدونم که ایشون از فهرست خارج بشه، مگر اینکه یک شمارش سالمی و نظارت دقیقی صورت بگیره از طرف وزارت کشور آقای روحانی و به هر حال آقای روحانی در تعاملش با ششفقیه شورای نگهبان، چون عملا مجلس خبرگان انتخاباتش زیر نظر ششفقیه و نه تمامی اعضای شورای نگهبان برگزار میشه، این سلامت انتخابات رو بتونه تضمین کنه. در غیر این صورت دست کم آقای رفسنجانی بدون رقیب خواهد بود اگر آقای یزدی نباشه، و من گمان نمی کنم که آقای جنتی بتونه رقابت کنه به آقای رفسنجانی برای هیئت رئیسه مجلس خبرگان برای ریاستش. این نکته رو هم اضافه کنم که به هر حال متاسفانه در دقیقه 90 اون نقطه نظر هسته اصلی قدرت و به ویژه شخص آقای خامنه‌ای هستش که تاثیرگذار هست در ترکیب هیئت رئیسه و به ویژه رئیس مجلس خبرگان رهبری، چنان که متاسفانه در همون آخرین انتخاباتی که انجام شد به هر حال در دقیقه 90 آقای هاشمی شاهرودی کناره گرفت از رقابت و در نهایت کسانی که به نظر می‌رسید گرایش داشته باشن با آقای رفسنجانی رأی خودشون رو نصف آقای یزدی دادن و ایشون رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.
برگردیم به شما آقای محمدی، بگذاریم از خبرگان یه نگاهی هم بکنیم به ترکیب مجلس شورای اسلامی. باز هم هنوز همه نمایندگان پیروز اعلام نشدن و برخی از لیست ها هم رسمی و غیر رسمی اعلام شدن. فکر میکنید با توجه به اسامی که تا الان اعلام شده و گرایش هایی که معمولا تو خبرگزاری ها می نویسن و ما شما مطلعید دربارش، فکر میکنید که آخرین ترکیب مجلس شورای اسلامی چه خواهد بود؟ آیا 50-50 بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تقسیم میشه یا نه مثل مجلس نهم باز هم اکثریت به دست اصولگرایان خواهد بود؟ چطوری خواهد بود؟
قبل از اینکه من به استودیو بیام، نتیجه نهایی 70 کرسی مجلس رو اعلام کردن. مشخص هست و کاملا هم مشخصه که اینها به کدام فهرست تعلق داشتن. از این 70 کرسی 26 کرسی اصولگرا هستند، 19 کرسی اصلاح طلب هستند و 35 کرسی هم مستقل هستند. اینطور که به نظر میاد در میان مجموعه این در واقع مجموعه که افراد کرسی هایی رو که میبینیم و ترکیبش، به نظر میاد که اصلاح طلبان سهم خودشون رو نسبت به دوره گذشته افزایش دادن، سهم اصولگرایان کاهش پیدا کرده، اونایی که مشخصا به فهرست اصولگرایان تعلق داشتن، اما سهم مستقل ها افزایش پیدا کرده. منتها ببینید این مستقل ها معمولا از لحاظ جناحی خودشون رو مستقل میدونن، اما اینکه از لحاظ فکری، از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ سیاست‌ها، چه در سیاست خارجی چه در سیاست‌های اقتصادی، اینها با کدوم یکی از این گروه‌ها خودشون رو در فراکسیون‌ها پیدا خواهند کرد، این چندان روشن نیست. از همین جهت هم من فکر می‌کنم ترکیب مجلس حداقل در چند ماه اول یه ترکیب ژله‌ای خواهد بود، به جای یک ترکیب صلب که مثلا ما در مجلس ششم داشتیم یا در مجلس هفتم داشتیم، این ترکیب میتونه تغییر کنه با توجه به شرایط. تجربه نشون میده کسانی که به عنوان مستقل وارد مجلس میشن، بالاخص از شهرستان ها، معمولا تلاش میکنن با دولت همکاری کنن، چون به اختصاص منابع از سوی دولت نیاز دارن و میخوان که با دولت به یک معنای تعامل داشته باشن. در یه جاهایی ممکنه که در یه جاهایی در مواردی تنش‌ها زیاد باشه یا سیگنال‌هایی از بیت رهبری بیاد با دولت یا وزرا مخالفت کنن، اما روال کارشون معمولا مستقل‌ها این هست که با دولت همکاری کنن برای اینکه به حوزه‌های انتخابیه خودشون رسیدگی کنن.
پس میشه گفت که این بار مستقل‌ها حرف اصلی رو میزنن و تعیین کنندن تو تصمیم‌گیری‌های مهم، چون اگر اونها وزنشون رو به هر طرف تغییر بدن اون طرف سنگین‌تر میشه، درسته؟
اگر مستقل بمانند همچنان، آخه اینا به عنوان مستقل میان در انتخابات شرکت میکنن، اما بعد از اینکه وارد مجلس شدن میتونن سمتگیری داشته باشن به فراکسیون هایی که بر اساس اصلاح طلب یا اصولگرا شکل میگیره.
آقای کاظمیان، دوباره بریم سر بحث ریاست مجلس شورای اسلامی. این بار علی لاریجانی که از قم در فهرست منتخبین این مجلس بیرون آمد و اعلام شده، نفر دوم هستش نه نفر اول، و اینکه این بار مجموعه آرایی که علی لاریجانی تونسته کسب کنه از مردم قم کمتر از میزانیه که بار قبل و در مجلس قبل تونسته بود کسب کنه. آیا فکر میکنید که این بر اعتبار علی لاریجانی و جدی بودن رقابتش برای به دست گرفتن کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی تأثیر خواهد داشت اصلا یا خیر؟ این به چه معناست؟
ببخشید من قبل از اینکه پاسخ بدم به این پرسش شما، برای گزارش آقای محمدی رو من تکمیل و تدقیق کنم، چون برای اشاره کردن که آخرین آماری که ایشون دارن الان مطابق آخرین داده هایی که منتشر شده از 94 کرسی که شمارشش در کل کشور قطعی شده، 43 کرسی در اختیار نیروهای اصلاح طلب و حامیان دولت هست، 41 کرسی متعلق به اصولگرایان و حدود 10 کرسی اینها مستقل و نامشخصند. البته من این رو هم اضافه کنم که نه کسانی که در فهرست اصلاح طلبان هستند، یعنی 43 نفر، نه اینها تنهمگی کسانی هستند مثل آقای عارف که کاملا تابلودار هستند، چنان که مثلا آقای کاظم جلالی بازی راست آقای علی لاریجانی در فهرست تهران اصلاح طلبان بود، یا آقای علی لاریجانی خودش در قم جزء این فهرست بود. همینطور بالعکس در اردوگاه اصولگرایان الزاماً همه کسانی که این 41 نفر متعلق به بخش تندرو یا منصوب به جبهه پایداری نیستند و در میان اونها محافظه‌کاران عملگرا یا میانه رو کم نیستند، و به این معنا میخوام بگم ترکیب مجلس آتی احتمالاً یک حالت مثلثی پیدا خواهد کرد که بخشی اصولگرایان هستند، بخشی حامیان دولت و اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، و بخشی مستقل ها. این سه مثلث البته با هم همپوشانی خواهند داشت، چنان که برای ریاست مجلس این همپوشانی اون وقت خیلی معنیدار خواهد شد. بخش هایی که در اردوگاه اصولگرایان جز محافظه‌کاران عملگرا یا واقع‌گرا هستند و میانه رو محسوب میشن، اینها طبیعتا اقبال خواهند داشت به آقای علی لاریجانی و نه مثلا حداد عادل. بخشی از نیروهای مستقلی که به هر حال اینها با پروژه های دولت به ویژه در حوزه اقتصاد و مسائل بین المللی همدل هستند، که به نظر میرسه اغلب مستقل ها یک چنین رویکردی داشته باشند. اینها طبیعتا به نمایندهی که بیشتر شانس پیروزی داشته باشه اهم از آقای عارف یا آقای لاریجانی رأی خواهند داد. به خاطر این من گمان میکنم که مثلث عارف، لاریجانی و حداد عادل در نهایت بشن سه رقیب اصلی، که با توجه به اینکه یک توافق نانوشته میان دولت اعتدالگرا و اکثریت مجلس به رهبری آقای لاریجانی وجود داشته در ماه‌های پیش به خصوص در حوزه برجام، من گمان میکنم که نمایندگانی که نزدیک هستند به دولت و حامیان دولت اعتدالگرا محسوب میشن و نه الزاماً در حوزه گفتمانی اصلاح طلبی قرار دارن، اینها در یک توافق نانوشته روی کاغذ احتمالاً سوق پیدا کنن به طرف آقای لاریجانی. البته تا البته این که آقای لاریجانی حدود 110 هزار تا رای کمتر آورده از دوره پیش معنیدار خواهد بود برای اعتبار سیاسی ایشون، ولی در سرنوشت ریاست مجلس من فکر نمی کنم خیلی موثر باشه، چون اساسا به نظر نمی رسه که دو رقیب دیگه یعنی عارف و حداد عادل بتونن اکثریت نمایندگان رو بسیج کنن پشت خودشون، مگر اینکه به هر حال یک اتفاق غیر مترقبه رو شاهد باشیم. و گمان می کنم با توجه به اینکه به هر حال ریاست مجلس با یک لابی های پشت پرده هم همراه خواهد بود، مناسب ترین گزینه برای واقعیت امروز جمهوری اسلامی و پارلمانی که عمدتا خودش رو همراه میکنه با منویات شخص اول نظام، به نظر میرسه باز آقای لاریجانی باشه و آقای عارف اکتفا کنه به نایب رئیسی.
بسیار خب آقای کاظمین، آقای محمدی، باز هم من شما رو نگه میدارم برای اینکه یک گزارش دیگه ای بشنویم. گفتگویی هستش دربارهش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات روز جمعه. وزیر کشور همونطور که میدونید بعد از ظهر شنبه امروز اعلام کرد که با توجه به 33 میلیون رأی شمارش شده، بیش از 60% واجدین شرایط در انتخابات روز جمعه شرکت کردند. جواد کوروشی با علی مزروعی نماینده پیشین مجلس مقیم بلژیک گفتگوی داشته و تحلیل اون رو از انتخابات روز جمعه پرسیده.
بر اساس اخباری که تالا به دست آوردیم، مشارکت در انتخابات به نصف خوب بوده و حدود 60% تخمین زده میشه که به هر حال میزان مشارکت خوبیه. و باز تا اینجایی که نتایج انتخابات اعلام شده، لیست امید که متعلق به اصلاح طلبان بود پیروزی خوبی رو به دست آورده.
آقای مزروعی، شما ترکیب مجلس آینده رو چگونه میبینید؟
فکر میکنم ترکیب مجلس دهم خیلی متفاوت از ترکیب مجلس نهم خواهد بود و یک مجلسی به نسب معتدل تشکیل خواهد شد.
خب این مجلس به نسب به گفته شما معتدل چه تأثیری میتونه بر روی همکاری بین دولت و مجلس داشته باشه و برنامه های دولت رو یاری کنه؟
کنم ترکیب مجلس دهم به گونه است که دولت با حمایت بیشتری در مجلس روبرو خواهد شد و دولت روحانی میتواند برنامه اصلاحات اقتصادیش و همینطور اصلاحات سیاسیش رو با گامهای مستحکمتری پیش ببرد و در واقع میشود گفت که خیال دولت تا حدود زیادی از جان مجلس راحت میشه، برخلاف اشکالات و ایراداتی که مجلس نهم مرتب متوجه دولت میکردن و تا حدودی تلاش میکردن در مقابل تصمیمای دولت موضع منفی داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که دولت روحانی یک مسیر هموارتری رو برای پیشبرد کارهاش در پیش خواهد داشت.
آقای مزروعی، تأثیر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بر روی فضای سیاسی ایران به طور کلی چگونه خواهد بود؟
اگر به پیامی که این انتخابات در مجموع به همراه داره توجه بشه، فکر میکنم که فضای سیاسی کشور به سمت آرامش بیشتر و همینطور فضای مساعدی برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی پیش بره و از فضای نظام امنیتی سابق فاصله بگیره. طبعا مهمترین پیام این انتخابات متوجه اقتدارگرایان و اون بخشی از حاکمیت هست که هنوز تصور میکنن که میتوانند افکار و ایده های خودشون رو بر جامعه تحمیل کنند، و به طور مشخص این انتخابات نشون داد که تفکر اقتدارگرایانه در جامعه خیلی پایگاهی نداره.
پیشبینی شما از واکنش اصولگرایان تندرو در مقابل این موفقیت اصلاح طلبان چی میتونه باشه؟
فکر نمیکنم اصولگرایان تندرو خیلی واکنشی بتونن نشون بدن و فکر میکنم یکی از پیامهای مهم این انتخابات خطاب به اونهاست که ایده ها و نظراتشون در جامعه پس زده شده و این میتواند بسیار برای اونها عبرت آموز باشه.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنوید با علی مزروعی نماینده پیشین مجلس مقیم بلژیک. باز هم برمیگردیم به دو کارشناسی که با ما در رادیو فردا همراه هستند برای تحلیل بیشتر ابعاد مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که دیروز در ایران برگزار شد. آقای محمدی، به عنوان آخرین سوال من مطرح میکنم، میزان مشارکت واجدین شرایط در تهران این دوره چقدر بوده در این این انتخابات مجلس و خبرگان، و اگر بخواید مقایسش کنید با دوران گذشته و انتخابات گذشته یک، و مقایسه کنید تهران رو با میزان مشارکت در کل کشور به چه نتایجی میرسید؟
در شهر تهران بنا به گزارشی که همین امروز وزیر کشور داد به مردم، دو